صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11 روز است با سلام دوباره عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که سفیر امریکا در کابل گفته است امریکا باید در مقابل هر نوع تقاضا برای خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان استادگی کند. و هم گزارشی را میشنوید که وزارت داخله گفته است مظنون اصلی قتل دو مشاور امریکایی در وزارت داخله یک راننده این وزارت است. برنامه های هفتوار ما در این ساعت هوای تازه و در امتداد لحظه هاست. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. گزارش ها می رسانند که صبح امروز در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد حداقل 9 تن کشته شده و 12 نفر دیگر زخمی گردیدند. آلمان دیروز گفت در حالی که تظاهرات به دلیل سوختاندن قرآن کریم در افغانستان ادامه دارد، تمام کارمندانش را از وزارت‌های افغانستان خارج نموده است. و در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که نیروهای پاکستانی تخریب خانه اسامه بن لادن رهبر القاعده را، جایی که وی در آن سال گذشته کشته شد، دیروز تکمیل نمودند. مشروع اخبار. گزارش ها می رسانند که صبح امروز در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد حداقل 9 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخمی گردیدند. سمونوال عبادالله تلوار، آمر امنیت قمندانی امنی ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حمله در برابر دروازه میدان هوایی این ولایت صورت گرفته است. با گفته مقامات وزارت امور داخلی افغانستان، کشته شدگان این رویداد را 6 غیر نظامی و 3 نظامی تشکیل می دهند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان مسلح، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حادثه به سربازان بین المللی تلفات وارد کردند. آلمان دیروز گفت در حالی که تظاهرات خونین به دلیل سوختاندن قرآن کریم در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد، تمام کارمندان ملی و بین المللیش را از وزارت‌های افغانستان خارج نموده است. وزیر همکاری‌های بین المللی آلمان دیروز ابراز داشت این تصمیم یک اقدام مسئولانه و احتیاطی بوده است. وزارت خارجه فرانسه هم دیروز گفت تمام کارمندان سفارتش در کابل را و هم مشاورین ملکی خود را از تمام نهادهای افغانستان موقتاً کشیده است. ناتو و بریتانیا هم به روز شنبه اعلان کردند به دنبال کشته شدن دو منصبدار آمریکایی در مقر وزارت داخله افغانستان، تمام کارمندانشان را از ارگانهای دولتی خارج می‌کنند. در اثر سرازیر شدن برفکوچهای سنگین و وزش طوفانهای شدید، شاهرای سالنگ از شب گذشته به این سو برای ترافیک مسدود شده است. جنرال رجب، مسئول اداره حفظ مراقبت سالنگها، در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که وزش طوفانها کاهش یابد، شاهرای سالنگ را به صورت وقفه‌ای برای ترافیک باز خواهند کرد. شاهرای سالنگ از شاهراهای مهم افغانستان به شمار می رود و روزانه از این مسیر شمار زیادی از مسافران به کابل و دیگر نقاط کشور رفت و آمد می کنند. و این هم در خسار خارجی: در بدر پول افغانی 1 دلار امریکایی 49 افغانی و 30 پول، 1 یورو 66 افغانی و 40 پول، 1 پوند 78 افغانی، 1 ریال 13 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای پاکستانی تخریب خانه اسامه بن لادن رهبر القاعده را، جایی که وی در آن سال گذشته کشته شد، دیروز تکمیل نمودند. نیروهای امنیتی پاکستان شام روز شنبه به کمک وسایل ثقیل کار تخریب این منزل را آغاز کردند. بن لادن به تاریخ 2 ماه می سال 2011 در ایبت آباد پاکستان در عملیات شبانه کماندوی خاص آمریکایی کشته شد. این عمل خشم شدید اردوی پاکستان را برافروخت که چرا با آنها مشوره صورت نگرفته بود. اینکه چرا مقامات پاکستانی تصمیم تخریب کلی منزل بن لادن را گرفتند در حال حاضر معلوم نیست. هزاران نفر دیروز علیه صدر اعظم ولادیمیر پوتین که گمان می رود انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را برنده شود در مسکو دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان دست به همدیگر داده ساختن یک زنجیر بشری را در کنار سرک حلقوی داخلی مسکو آغاز کردند. گزارشگر رادیو آزادی در مسکو خبر می دهد که تظاهر کنندگان در امتداد سرک 16 کیلومتری حلقوی باغ مسکو جمع شدند و برخی از رانندگان در همنوایی با این تظاهرات هارند می زنند. سازمان دهندگان این تظاهرات به عنوان حلقه عظیم سفید گفتند 34,000 نفر این حلقه بشری را تکمیل خواهند کرد. طرفداران پوتین هم قرار است در یکی از میدانهای مسکو مظاهره کنند. در حالی که خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد، حکومت آن کشور همه‌پرسی را در مورد یک قانون اساسی جدید برمی‌اندازد. قانون جدید اساسی سوریه بر علاوه مسائل دیگر، حاکمیت 50 ساله یک حزب را در آن کشور خاتمه خواهد داد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه و هم کشورهای دیگر راه‌اندازی این همه‌پرسی را در زمان مورد انتقاد قرار دادند که سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در سوریه توسط نیروهای امنیتی آن کشور از 11 ماه به این سو ادامه دارد. در حالی که دیروز مراکز همه پرسی گشایش یافتند، اداره نظارت از حقوق بشر سوریه از خشونت‌های جدید در شهرهای مختلف آن کشور خبر داد. در شهر هومس که از 3 هفته به این طرف مورد حملات راکتی نیروهای امنیتی سوریه قرار دارد، دیروز هم فیر راکت‌ها شنیده می‌شد. به گفته سازمان نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در لندن است، تنها به روز شنبه حدود 100 نفر که اکثر آنها افراد ملکی بودند کشته شدند. در این حال یک سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز گفت سوریه تا حال به تقاضای آتش‌بس جواب نداده است. یک حمله کننده انتحاری دیروز در نایجیریا موتر حاوی مواد منفجره اش را در نزدیکی یک کلیسا در شهر مرکزی جوس انفجار داده و باعث کشته شدن 3 نفر شد. این حمله باعث خشم شدید جوانان عیسوی گردید. به گفته شاهدان عینی، حمله کننده موترش را هنگامی که مراسم دعاخوانی صبح در داخل کلیسای مرکزی شهر جریان داشت، داخل نموده آن را انفجار داد. بوکو هرام، گروه تندرو اسلامی در نایجیریا، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه مسئولیت سلسله انفجارات در شهر جوس من جمله حمله شب کریسمس سال 2010 را که در آن 80 نفر کشته شدند نیز به عهده گرفته است. و در خبر اخیر می شنوید که یک سیل از پیام‌ها به زبان چینایی به صفحه اجتماعی گوگل رئیس جمهور آمریکا در اینترنت سرازیر شده است. دسترسی به گوگل و دیگر صفحات اجتماعی اینترنت که حکومت چین آن را ممنوع قرار دادن معمولاً در این کشور میسر نیست. ولی استفاده کنندگان از اینترنت در چین هفته گذشته دریافتند که شبکه اجتماعی گوگل به صورت گسترده قابل دسترس می باشد. در چند روز اخیر به هر موضوع مربوط به مبارزه انتخاباتی رئیس جمهور اوباما در اینترنت صدها تبصره به زبان چینایی نوشته شده است. قصر سفید درباره چنین علاقمندی گسترده چینایی ها با صفحه مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور اوباما کدام تبصره فوری نکرده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از فرشتن دا شنیدید. ساعت 11:08 است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سفیر امریکا در کابل میگوید امریکا باید در مقابل هر نوع تقاضا برای خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان استادگی کند. وزارت داخله میگوید مظنون اصلی قتل 2 مشاور امریکایی در وزارت داخله یک راننده این وزارت میباشد. حامد کرزی از امریکا خواسته است برای امضای پیمان استراتژیک به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. و وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید کمتر از 30% بودجه امسال خود را مصرف کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های افتوار ما در این ساعت هوای تازه و در امتداد لحظه هاست. با ما باشید. با ادامه تظاهرات خونین در نقاط مختلف افغانستان، سفیر امریکا در کابل گفت ایالات متحده امریکا باید در مقابل هر نوع تقاضا مبنی بر خروج قبل از وقت نیروهای خود از افغانستان استادگی کند. سفیر امریکا در کابل همچنان گفت ما باید تلاش‌های خود را در افغانستان دوچندان بسازیم. در این حال وزیر خارجه امریکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که امریکا از آنچه در پایگاه بگرام اتفاق افتاده سخت متاثر است. جزئیات گزارش رویترز در این مورد را از زرغون منگل می شنوید.
سفیر امریکا در افغانستان راین کراکر میگوید در حالی که تقاضاها جهت خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان به دلیل افزایش خشونت در مقابل امریکایی‌ها مطرح شده است، ایالات متحده باید در مقابل چنین تقاضاها ایستادگی کند. کراکر دیروز گفت تنش‌ها در اینجا در حال افزایشند. به نظر من ما باید بگذاریم حالات بهتر شده و به فضای عادی برگردد. بعد از آن به کار خیش ادامه دهیم. راین کراکر این موضوع را از کابل در مصاحبه با برنامه State of the Union CNN ابراز داشت. کراکر گفت تحقیقات جدی در مورد این حادثه در قرارگاه هوایی بگرام جریان دارد. سفیر امریکا در افغانستان همچنان گفت حال وقت آن نیست که تصمیم بگیریم که دیگر کار ما در اینجا تمام شده است. ما باید تلاش های خود را دوچند سازیم. ما باید حالت را به میان آوریم که القاعده دیگر بر نگردد. کراکر گفت اگر ما تصمیم بگیریم که دیگر خسته شده ایم، القاعده و طالبان خسته نشده اند. قرار است نیروهای آمریکایی سال آینده رهبری جنگ را به نیروهای افغان بسپارند، ولی بر اساس پلانی که اخیراً اعلان شد، آنها نیروهای افغان را در عملیات ماربوی کمک خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به روز پنجشنبه در یک نامه فرستاده شده به رئیس جمهور کرزی به دلیل سوختاندن قرآن کریم توسط عساکر آمریکایی در قرارگاه بگرام معذرت خواسته، آن را عمل نادرست و غیر عمدی خواند. راین کراکر دیروز گفت رئیس جمهور کرزی هم به شکل رسمی و هم خصوصی این را پذیرفته است که این عمل غیر عمدی بوده است. ولی با آن هم دیروز برای ششمین روز پیهم تظاهرات در گوشه های مختلف افغانستان به دلیل اهانت به قرآن کریم جریان داشت. 7 سرباز آمریکایی دیروز در اثر بم دستی که بر قرارگاه آنها در شمال افغانستان پرتاب شد، جراحت برداشتند و حداقل 4 آمریکایی در حملات انتقام جویانه در افغانستان در یک هفته گذشته کشته شدند. در جریان تظاهرات 6 روزه 10 تن از تظاهر کنندگان هم کشته و زخمی شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در جریان مصاحبه با CNN از رباط گفت نیاز است دیگران هم با رئیس جمهور کرزی یک جا شده و خواهان ختم خشونت ها گردند. او گفت حالات از کنترل خارج شده و باید خشونت ها خاتمه یابند. سفیر آمریکا در کابل دیروز گفت رئیس جمهور کرزی از همان روز اول خواهان ختم خشونت ها شد و نیروهای امنیتی افغان هم برای حفاظت آمریکایی ها کار می کنند. بعد از آن که 2 افسر آمریکایی به روز شنبه در داخل وزارت داخله افغانستان کشته شدند، تمام کارمندان آمریکایی که در وزارتخانه های مختلف افغانستان کار می کردند از کار منع شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز از کاندیدان جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا که رئیس جمهور اوباما را به دلیل عذرخواهی از حادثه اخیر مورد انتقاد قرار دادند، گله نموده گفت این خیلی نگران کننده است که سیاستمداران ما چنین حالت خطرناک در افغانستان را دامن می‌زنند. خانم کلینتون افزود این اقدام مناسب بود که رئیس جمهور ما این عمل را غیر عمدی خواند. ما از این حادثه سخت متاثریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به احتمال قوی یک راننده این وزارت در عقب ترور دو مشاور آمریکایی قرار داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر این شخص فراری میباشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ترور مشاوران آمریکایی را به شدت محکوم کرده و برای خانواده هایشان ابراز تسلیت نموده است. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت امور داخلی افغانستان در تلاش گرفتاری فرد مظنون حمله بر دو مشاور آمریکایی این وزارت است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد به عنوان راننده در وزارت امور داخلی کار میکرد.
در نتیجه تحقیقات مشترکی که توسط پلیس و دیروز به این طرف آغاز شده، شخص مظنون شناسایی شده که احتمال میره که حمله را انجام داده باشه. این مظنون فعلا مورد پیگرد پلیس قرار داره و فرد مظنون یکی از کفای است که در یکی از بخش‌ها به حیث کارمند و دریور وظیفه داشت. وظیفه فعلیشان دریور بوده. فعلا مظنون اصلی این قضیه همین فرد است که مورد تعقیب شدید پلیس قرار داره.
آقای صدیقی از دادن معلومات بیشتر در مورد این فرد خودداری کرد، اما برخی از رسانه‌های غربی به شمول آژانس خبری فرانسه به نقل از مقام‌های افغان که از آنها نام گرفته نشده خبر دادند که مشکوک اصلی این قضیه یک پلیس استخبارات وزارت داخله است. گفته شده عبدالصبور 25 ساله به روز شنبه پس از وقوع این رویداد در وزارت داخله ناپدید شده است. دو مشاور آمریکایی پس از چاشت روز شنبه در وزارت امور داخلی افغانستان با ضرب گلوله به قتل رسیدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر روز یک شنبه در یک نشست خبری کشته شدن دو مشاور آمریکایی را محکوم نمود و به خانواده های آنها تسلیت گفت. برخی ها کشته شدن این دو مشاور آمریکایی را به مسئله بی‌حرمتی به قرآن کریم مرتبط می‌دانند. پس از آنکه هفته گذشته گزارش‌هایی در مورد بی‌حرمتی به قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام منتشر شد، افغان‌ها در مناطق مختلف افغانستان دست به تظاهرات زدند. در جریان تظاهرات روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار، یک سرباز افغان با گروهی از معترضان پیوست و با ضرب گلوله دو سرباز آمریکایی را به قتل رساند.
گزارش را شنیدید در رابطه با اظهارات وزارت داخله که مزنون اصلی قتل دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله یک راننده این وزارت است. پس از کشته شدن دو مشاور نظامی آمریکایی در وزارت داخله افغانستان، ناتو تمام مشاوران خارجی خود را از وزارت‌های افغانستان فراخوانده است. اما مقام‌های اداره امور افغانستان از مشاوران خارجی در افغانستان می‌خواهند تا وظایف خود را در وزارت‌های افغانستان از سر بگیرند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از موضع‌گیری اخیر حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار در مورد گفتگوهای صلح استقبال کرده است. بعد از آنکه صدر اعظم پاکستان با نشر اعلامیه‌ای از مخالفان حکومت افغانستان خواست به پروسه صلح بپیوندند، حزب اسلامی از این اعلامیه صدر اعظم پاکستان استقبال کرد. حامد کرزی دیروز در نشست خبری در کابل همچنان گفت که در هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس در مورد پروسه صلح در افغانستان گفتگو خواهد کرد. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
رئیس جمهور کرزی باور دارد که تلاش های اخیر حکومت های افغانستان و پاکستان به هدف گفتگو با مخالفان تلاش به هدف سبوتاژ کردن گفتگوهای قطر نیست. به دنبال پخش اعلامیه حکومت پاکستان که در آن از طالبان خواسته شده تا به پروسه صلح با حکومت افغانستان بپیوندند، برخی از تحلیلگران این اقدام پاکستان را تلاش برای برهم زدن گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر خواندند. اما رئیس جمهور کرزی که بر روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، این گزارش ها را تایید نکرد و گفت که امیدوار است اقدام های عملی برای اجرای گفتگوهای صلح با مخالفان برداشته شوند.
ما به برادران پاکستانی خود گفتیم که افغانستان برای هدف عالی صلح که خواست اول مردم افغانستان است با دفتر قطر موافقه کرده است، یعنی برای گشایش دفتر برای طالبان در قطر موافقه کردند. اما این که مذاکرات در کجا انجام شود و از سوی کی انجام شود، این فیصله و مالکیت افغانها خواهد بود. در اعلامیه افغانستان دفتر قطر تایید شده و من در این مورد به امریکا و رئیس جمهور این کشور اطلاع دادم.
آقای کرزی از اعلامیه اخیر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز استقبال کرد که در آن از مخالفان مسلح افغانستان خواست تا با دولت این کشور حاضر به مذاکره گردند. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی از اینکه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از این اعلامیه پاکستان حمایت کرده نیز ابراز خرسندی کرد.
در این مورد حمایت حزب اسلامی جناب حکمتیار را که از اعلامیه پاکستان ابراز کرده ستایش میکنیم و امید ما این است که این مسئله سبب گردد تا مذاکرات به زودی آغاز شده و برادران حزب اسلامی ما نیز در این مذاکرات حضور داشته باشند. باز هم آرزوی ما این است که برادران طالب ما، حزب اسلامی و سایر افرادی که در این نظام و در خاک خود خواهان خدمت به وطنشان اند استفاده کنند.
به دنبال انتشار اعلامیه صدر اعظم پاکستان در مورد تلاش های صلح در افغانستان، غیرت بهیر یکی از سران حزب اسلامی از این اعلامیه استقبال کرد و گفت که این حزب خواهان شرکت تمام جوانب درگیر در روند گفتگوهای صلح است. این اظهارات آقای بهیر در حال ابراز می‌گردند که پیش از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به نحوی با مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در قطر مخالفت کرده بود. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در نظر دارد در هفته آینده از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحبت کند. با گفته آقای کرزی، یکی از مسائل مورد بحث را پروسه صلح در افغانستان تشکیل خواهد داد. مقام های افغان در حال از تلاش های جدی و برداشتن گام های تازه به هدف اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان خبر می دهند که این گروه تا حال برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان آمادگی نشان نداده است. این گروه می گوید با حکومت افغانستان نه، بلکه با جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا گفتگو می کند.
یازده و بیست دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا همدرنگی داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی ورق زده است.
در صفحات اکثریت روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبه در مورد تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان، اثرات آن روی روابط کابل و واشنگتن و سخنان رهبر حزب اسلامی به چشم می خورند. خدمتگار نوشته است روابط افغانستان و آمریکا به حدی که امروز به علت تظاهرات اخیر در افغانستان دچار تنش شده، در گذشته چنین نشده بود. روزنامه به نقل از یک عضو مرکز تحلیلگران افغانستان نوشته است در جریان تظاهرات خشونت‌آمیز در افغانستان حوادث پیش آمدند که سبب از بین رفتن فضای اعتماد میان آمریکا و افغانستان شدند. به نوشته روزنامه حالا دیده شود که حالات همین گونه ادامه خواهد یافت یا برای بهبود روابط دو کشور تلاش صورت می گیرد. روزنامه به نقل از برخی آژانس‌های غربی نوشته است با افزایش بحران در افغانستان و پایان مأموریت جنگی نیروهای بین المللی در سال 2014 در افغانستان، آینده این کشور با خطر مواجه خواهد شد. روزنامه محور به اقدام اخیر ناتو اشاره کرده که به اساس آن تمام مشاوران خارجی از وزارت‌های افغانستان فرا خوانده شدند. به نوشته روزنامه این اقدام سبب شد تا اذهان عامه در افغانستان مخشوش شود. روزنامه در ادامه نوشته است هیچ تضمین وجود ندارد که جامعه جهانی دستاوردهای 10 سال اخیر در بخش مبارزه با تروریسم را در افغانستان به قمار نزنند. روزنامه سرنوشت در مورد سفارش های مشران جرگه بعد تظاهر کنندگان تبصره کرده است. به نوشته روزنامه مشران جرگه از تظاهر کنندگان خواسته تا از مبدل شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت جلوگیری کنند. روزنامه به سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی در مورد تظاهرات در افغانستان نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه آقای کرزی مردم را به آرامش دعوت کرد و از آنان خواست تا اجازه ندهند دشمنان افغانستان از احساسات آنها سوء استفاده کنند. مقاله نویس روزنامه نوشته است توقف اعتراضها به خاطر بی حرمتی به قرآن کریم به محاکمه عاملان این رویداد بستگی دارد. و روزنامه ملی باور نوشته است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی باور دارد که مقامهای افغان و آمریکا برای حل بحران موجود در افغانستان طرح روشن ندارند. روزنامه در ادامه می نویسد این بحران بیشتر از سوی مسکو و واشنگتن در افغانستان به وجود آمده است. روزنامه در ادامه به نقل از گلبدین حکمتیار می نویسد این بحران بیشتر از سوی مسکو و واشنگتن در افغانستان به وجود آمده است. به نوشته روزنامه رهبر حزب اسلامی در صحبت با آژانس خبری پژواک ایران و پاکستان را نیز در ایجاد بحران کنونی در افغانستان شریک دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش در رابطه با مصرف بودجه انکشافی وزارت‌های افغانستان را دنبال میکنیم که وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته است این وزارت در سال 1390 بیشتر از 5 میلیون دلار بودجه انکشافی دارد که فقط توانسته 29% آن را مصرف کند. و اعضای ولسی جرگه میگوید اگر این وزارت بودجه اش را به طور درست مصرف میکرد میزان کشت کوکنار در افغانستان کاهش میافت. منیژه دیوا گزارش میدهد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان امسال بیشتر روی پروژه های انکشافی کار می کند که در سال 1389 اجرا نشده و به سال 1390 انتقال یافتند. محمد ابراهیم ازهر معین مالی و پلانگذاری این وزارت میگوید که در سال 1390 بیشتر از 5 میلیون دلار بودجه انکشافی دارد و 29% این مقدار پول را مصرف کردند. آقای ازهر به مشکلات اشاره میکند که در تطبیق پروژه های انکشافی این وزارت کندی ایجاد کردند.
یک پروژه را گرفتن وقتی که دیزاین شد، وقتی که او اسکیچ شد، او را با قوم ولایت بنابر دلایل امنیتی او پروژه را گرفتن از یک جای دیگه به جای دیگه تغییر کردن. وقتی که یک پروژه اعلان میشه 3 الی 4 مرتبه در بر میگیره. فکر کنین که یک پروژه که ما در ولایت پکتیا داشتیم 4 مرتبه 3 مرتبه تغییر موقعیت کرد و همچنان مشکلات امنیتی و عدم توانمندی بعضی شرکت ها که در ساحه رفتن نمیتونستن یا دلایل میشد که در سال تکمیل نشه و بالاخره پروژه یک بخشش به سال دیگه باید انتقال شه. در سال 90 ما تقریبا 5 میلیون 97000 دلار آمریکایی بودجه داشتیم.
با گفته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، یکی از برنامه‌های مهم این وزارت تقدیر از اجرات خوب در ولایت‌هایی است که آری از کشت کوکنار شدند. این وزارت در سال 1397 پروژه عمدتاً ساختمانی دارد. با گفته مقام‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، از این میان 13 پروژه تکمیل شدند. معیشت بدیل یکی از برنامه‌های دیگر این وزارت است. در برنامه معیشت بدیل بعد قانونی که از کشت کوکنار دست می کشند، تخم اصلاح شده توزیع می شود و دیگر امکانات مهیا می گردند. هلمند یکی از ولایات خوانده می شود که در آن در جریان سالهای گذشته مقدار زیاد کوکنار کشت شده است. شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند کارهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را در هلمند ضعیف و ناچیز می خوانند. علی احمد یکی از اعضای شورای ولایتی هلمند:
کارهای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ولایت هلمند بسیار ناچیزند. پیشرفت خاص در عدم کشت کوکنار در این ولایت نشده است. ریاست مبارزه با مواد مخدر در هلمند وجود دارد اما بسیار تشکیلات کم دارد. وزارت در یک حالت ضعیف در این ولایت قرار دارد.
از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان میگوید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کمتر از آنچی را که فیصدی مصرف بودجه‌اش میخواند مصرف کرده است. عزیز شمس سخنگوی این وزارت:
وزارت مبارزه با مواد مخدر که اینا داشتند 239 میلیون افغانی که از این جمله مصرف از اینا هست 21%.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2005 در چوکات یک وزارت تشکیل شد. معین مالی و پلانگذاری این وزارت از وظایفشان میگوید:
این وزارت مسئولیت داشت تا پالیسی‌های مربوطه را طرح و وضع نموده، اقدامات در سال مبارزه علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد، با دیگر ادارات دولتی و شرکای خارجی با شمول ادارات مبارزه علیه مخدر در سطح منطقه و جهان هماهنگ نموده و اقدامات لازم از نقطه نظر نظارت استراتژیک می‌داشت.
اما شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان کارهای این وزارت را در مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر نمی‌دانند. ملا ترخیل محمدی رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مسکرات و مفاسد اخلاقی ولسی جرگه افغانستان از افزایش کشت کوکنار در یکی دو سال اخیر سخن می‌زند.
کشت و کار مواد مخدر در 34 ولایت افغانستان افزایش نموده است. اگر بودجه انکشافی ما به طور کافی و درست مصرف می شد، در کشت و کار مواد مخدر در افغانستان کاهش می آمد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هم تایید می کند که کشت کوکنار در ولایت های فاریاب، بغلان و کاپیسا که در گذشته آری از کشت کوکنار شده بودند دوباره آغاز شده است. در حالی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از کوشش ها به خاطر مبارزه جدی علیه مواد مخدر در کشور سخن می زند، اما همیشه انتقادهای موجودند که این وزارت در جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر کمتر کارهای مؤثری انجام داده است. گزارشی هم در رابطه به بسته بودن راه ها در اثر برفباری ها. از بامیان قبلا گزارشی داشتیم که مردم محل برای رسانیدن بیماران خود به مراکز صحی بیمار را در چارچوب در شانه حمل می کنند و گزارشی داشتیم که زن بدین وسیله نجات داده شد، اما یک زن حامله دیگر در بامیان در حالی که روی چارچوب به مرکز صحی حمل می شد در میانه ای را هم خودش و هم طفلش تلف کردیدند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان گزارش می دهد.
سید هادی واحدی بیشتی عضو شورای ولایتی بامیان بعد از ظهر روز یکشنبه گفت
در رشگ اخسرات که مربوط به ولسوالی پنجاب است یک زن که دچار درد زایمانی شده بوده و حرکت داده بوده سر چارچوب و از روی شانه های خود طرف کلینیک می آورده بوده که متاسفانه اونا نتونسته که را برسانه در بین را ولادت کرده یک طفل با مادر از دنیا میره و یک طفلش زنده مانده.
چندین روز است که سرک های سه ولسوالی بامیان به مرکز این ولایت از برف بسته مانده است. این عضو شورای ولایتی بامیان در این زمینه میگوید
گزارشی که برای ما داده شده امروز سه ولسوالی فعلا ورس و پنجاب و سیغان کاملا راهش مسدود است.
رضا رفعت رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان تاکید کرد هر روز به شرکت‌های قراردادی برف پاکی توصیه می‌کنند که هر چه زودتر سرک‌ها را برای مردم باز نمایند.
ما همیشه یکی ساعت 6 شب و یکی هم ساعت 8 صبح همیشه با اینا در تماس هستیم که هر چه عاجل سرک‌های قراردادی خودتون باز بکنین.
پیش از این یک زنی مریض ولادی در ولسوالی ورس بامیان به خاطر بسته بودن سرک‌ها از برف روی چارچوب و روی شانه‌های مردم محل به مرکز صحی انتقال داده می شده که به مرکز صحی نرسیده هم خودش و هم طفلش تلف شدند. به این ترتیب به خاطر بسته بودن سرک‌ها، سرازیر شدن برف کوچ‌ها و سرمای شدید در بامیان تلفات انسانی در این ولایت به 13 نفر رسیده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ساعت 11:30 دقیقه توجه کنید به فشرده خبرها از فرشتن دا.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در ننگرهار 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. آلمان دیروز گفت در حالی که تظاهرات خونین به دلیل سوختاندن قرآن کریم در افغانستان ادامه دارد تمام کارمندانش را از وزارتخانه های مختلف افغانستان خارج نموده است. در اثر سرازیر شدن برفکوچهای سنگین و وزش طوفانهای شدید چهارراه سالنگ از شب گذشته به این سو بروی ترافیک مسدود شده است. نیروهای پاکستانی تخریب خانه اسامه بن لادن رهبر القاعده را جایی که وی در آن سال گذشته کشته شد دیروز تکمیل نمودند. هزاران نفر دیروز علیه صدر اعظم ولادیمیر پوتین که گمان می رود انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را برنده شود در مسکو دست به تظاهرات زدند. و در حالی که خشونت‌ها در سوریه ادامه دارد حکومت آن کشور همه‌پرسی را در مورد یک قانون اساسی جدید به راه می‌اندازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 11:32 دقیقه است. والا هم توجه کنید به برنامه‌های هفتوار ما. هوای تازه و اما نخست در امتداد لحظه‌ها.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کل کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. صحت و سعادتتان آرزوی ماست. در این برنامه درباره انواع تسلیت‌های مروجی افغان‌ها گزارش تقدیم می‌شود. ببینیم که افغان‌ها در هر کجا با چه عناوین تسلیت می‌دهند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را پیشکش می‌کند. با ما باشید.
مرگ من
روز فرا خواهد رسید. در بهار روشن است امواج نور. مرگ من روز فرا خواهد رسید. در بهار روشن است امواج
نور. شنونده های عزیز، تسلیت یعنی اظهار تأسف کردن واژه کوچک است در مقابل غم بزرگ که تسلیت به مصیبت زده از آداب اجتماعی به شمار می رود. جامعه یافت نمی شود که تسلیت مخصوص خود را نداشته باشد. تمام ادیان به تسلیت ارزش داده و آن را از آداب همان دین دانسته اند. در بین افغانها هم تسلیت مانند سایر مردم جهان به شیوه های مختلف و با کم تفاوت ها ابراز می شود. تسلیت فضیلت های زیادی دارد و افزون بر این که از اندوه شخص مصیبت دیده کاسته می شود، نوع آرامش روحی و فرد آسیب دیده نیز می بخشد. تسلیت در حوادث گوناگون با کلمات متفاوت اظهار می گردد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد تسلیت معلومات بیشتر می دهد.
تسلیت دادن عمدتاً چیز عمده و اساسی که بر انسان میته اویست که مقدار از اندو و تأثیرات انسان کاهش میته. البته نگفته نمونه که ما تسلیت دادن صرف در مورد فوت یا فقدان دوستا و همبسته ها منصر ساخته نمیتونیم، بلکه ساحه وسیع تری داره. تجربه زندگی هم این نشان داده که تسلیت دادن ها فوق العاده مؤثر بوده، حتی گاه چنان واقعی شده که امو کسی که غمدار بوده، کسی که متاثر بوده، با شنیدن مقداری از تسلیت ها حتی در برنامه های بعدی خود تجدید نظر کرده.
تسلیت دادن میان افغان ها موارد زیادی دارد که از جمله یک نوع تسلیت با الفاظ بسیار تأثیرآمیز که افسردگی خاطر را هم نشان می دهد، تسلیت به مرددار است که اگر فرد مسن فوت کند با کلمات مؤدبانه و خاصی می گویند زندگی سرتان، خدا بیامرزدش، برکتش بالای شما بیافتد. سید نظیم باشنده شهر کابل در مورد اصطلاحات معموله که در تسلیت مردم کابل به کار میبرند میگوید:
چنان میگویم که زندگی سر شما باشه. امیرای کل ماست، امیرا سفر داریم و خدا اولاداش زنده داشته باشه، باقی مانده دیگه فامیلش خدا زنده داشته باشه. همچنان گفته میتونیم که یک آدم بسیار خوب بود و با مردم روی نیکی داشت، خدا او دنیایش خوب کنه.
اما در هر جا تسلیت به مرددار، نظر به فرد که درگذشته از فرق میکند. مثلا اگر جوان و یا طفل فوت کرده است، برای بازماندگانش خیلی سخنان پندآمیز و محبت آمیز را به کار میبرند. خانم هاجره باشنده ولایت پروان از این گونه تسلیت ها یاد میکند:
رواج ما مردم است که اگر مشتک میمره میگم برو در رضای خدا، خدا داده بود خدا گرفت، گشت آخرت شد. نگه پیر میمارم برو خدای تالا داده شد، نه آسر دید که آسر دید خوب وقت تیر کته چرمون در دلش نمون. نگه جوان میمارم مردم موسوزیش میخوره که جوان بود، نگه رضای خدا بود، در رضای خدا در کار خدا چاره نیست، خدا میته خدا میگره کلگی به او تسلیت میتن.
میگویند در سابق معمولا رواج بود که در وقت تسلیت مردم زن مسن را به اصطلاح پیش ساخته با خود می بردند و به این عقیده که پیچه سفیدها موضوع تسلیت را با شیوه خوبتر آن بیان می نمایند که تا هنوز هم در بعضی جاها به همین منوال پیش می رود. ولی در رابطه قصه هم وجود دارد که قضیه برعکس شده است. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در این باره می گوید:
زمان های سابق در ساحه دوردست صحبت میکنه، میگه که امی زنا میرسن فاتحه، یکی از امو زنا پیش سفید بود، این زمان که از خانه میرس پشت از این تقریبا با 15 زن پیری دیگه هم امرایش یک جای میشه و امی زنکر پیش میکنه میبره در خانه از امی خانومی که عزادار است. کلی که متوجه از امی زنکه پیر است که چی وقتی تسلیت میگه بازی زنکه عشق چور نزن باز آخیر امو زنکر میگه که مانده نباشی، دیگه را اشاره میکنه نه تو دقل میره تسلیت بگو، باز میگه که خانه والا خیریه ده، خدا انشالله زیاد کنه، امی خوشیشم رو زیاد کنه. باز آخیر امو زنکه ای که صاحب مصیبت بودم خنده میگیره، بگید مو مادر تو آمده مرا تسلیت میگی یا ای که میگی مرده رو زیاد کنه. تا آخیر او مردو با امو زنکه رو خنده میکرد. دیگه امی قبل گپاس واقعا تسلیت برای هر انسان لازم است، اگر از دوستان انسان در جایش چی در مساجد باشه و چی در خانه ها باشه و چی در محیط اطراف باشه، سری هر کس فرض است.
در مناطق پشه‌نشین افغانستان تسلیت با مزایای دیگری صورت میگیرد که با تسلیت یک نوع نان خاصی را نیز می دهند و اولین کسان همسایگانند که ابراز تسلیت می نمایند. عبدالمالک لموال، عضو اکادمی علوم افغانستان، در این باره می افزاید:
وقتی که مردم خبر میشن که پلانی جای مثلا کسی در مرده، اول امسایش زن و مرد با پیش از اونا میرن، تسلیت برش میتن، کتی از او غم شریکی میکنن. تسلیت اول خو به این خاطر که مردداری شده به نام من میمان میگن، کلگی انمو امسایش و خود او مردمه با تسلیت ایزی که انسان که پیدا است به مرگ محکوم است، باید شما به خاطر ازی خفانه شوین، خدا برکت حرکت عجیب سر شما نگاه داشته باشه و به این خاطر که در مردداری خفه نشده باشن، همسایه نزدیکش به نام آزروا یک نان فولکلوریکا که یک اهمیت خاص داره به خاطر مردددار میارن.
قابل یادآوری است ایده دیگر هم هستند که زمان به تسلیت می روند، بعضی خوراکه های خاص را با خود به عنوان غمکاسه همدردی می برند و بدین گونه تسلیتشان را زیادتر نشان می دهند. میرزمان باشنده ولایت لغمان در مورد رسم و رواج تسلیت از منطقهشان قصه می کند.
در جای ما ای تو رسم و رواج زنه کتی خود بولانی می بره، گوشت می بره برای امو مرده دار. با تسلیتش میگه که رضای خدا بود او بود که مرد خدا دیگه غم سر تان نبیارد. بلانی خان آدم خوب بود، قم دوست بود، ای تو بشر دوست بود، خدا ببخش. کلگی دوستاش می ره و نمی گپاره می زنه.
گفته می شود کسان هم یافت می شوند که از رسم و رواج تسلیت چندان آگاهی نداشته و این موضوع را صرف وابسته به افراد بزرگ خانواده می دانند. فریده باشنده ولایت جوزجان کسی است که درباره رسم تسلیت چیزی نمی داند و ای می گوید.
در مورد این تسلیت ها اگر راست شپرسان کنین من خودم نمیفهم، که بخاطر ازی که در خانه ما همیشه بزرگا بوده، اگر خودم ما مروسی کردیم اینه اولاد دارم، مگر خدا فاتیه مرده ویگپار دور داشته باشه، اگر خدای نخواسته این توی اگر پا میشه از قوم و از دوستا، مادرم چون کلان خانه است، مادرم پدرم اونا میره، نه تا زن پدرم هم نمیره. این واقعیت شد اگر پرسان کنین نمیفهم که فرزن اگر در مرده شود در مرده آدم رفته، منتها خودم اگر یکان بیخی که مجبور شدیم که رفتیم هم یک کس را کت خود برده مونمو را گفتیم که خیر است تو گپ بزن من خونه میتونم.
نگفته نماند که در قرا و قصبات افغانستان عنعنه جالب موجود است، چون مردم زیادتر به نگهداری مواشی مشغولند و تقریبا از همین درک امرار حیات می نمایند، بناهن آنها به حیوانات خود هم دلبستگی خاصی دارند و اگر یکی از حیواناتشان بمیرد باز هم نزدیکانشان به تسلیت می روند. محمد گل باشنده ولایت پکتیا درباره چنین تسلیت ها قصه می کند.
یک وقت ما شطور داشتیم، یک شطور با زیرا چی میکنم درخت ها را میزنن و چتراش را میبردن پاکستان، ای را نگاه کردیم تابستان نگاهش کردیم خوب صحیح بود، باز یک وقت میبینیم که او مرد، باز یک وقت میبینیم که این زنای برادرای ما چیز ما کلگی گریه داره و خدای چی گفت مرده خدا نخواسته شد چی گفت، باز که پرسان چی شد میگه که نه شطور مرده، گفتم خی گریه را برای چی میکنه، خب مرد مرد، میگه نه خی شطور شوی خدا روزی میده سر می وسیله و چی ما اینم یک شطور بود چطور، باز کل خارخونده و خارای ما دور بودن نزدیک بودن کلش این داله داله میای فقط خدا نخواسته مرده شدن، تسلیت هم زیاد میدادن که خیر صبر کنین خدا مهربان هستن، اینی کارا میای کارای دنیا هستن، این میگذر میشه که یک چیز باز خدا از این قدر باز صبر اگه بکنه در صبر بسیار مهم است، باور کن سی روز گریه میکردن. یعنی را براتون میگم که یک وقت یک بیوگک بود بیچاره، چند مرغ داشتن، یک مرغش مرد، باز یک همینطور میزنای چی خریه چی که بدون تسلیتشان رفتن که خیر از خدا هیچ در بار میه، باز یک چند چوچه بشن که نه خیر همی چی مو وسیله و چی مایی نمی بود یک تو خموخ میشم میش میبردم.
نولا که مرغ ما للای، نولا که مرغ ما للای، چشمان مرغ ما للای، چشمان مرغ ما للای، کلام مرزا بود نبودم خانه آیی
باید یادآور شد که رسم و رواج ابراز تسلیت در افغانستان برای فرد زنده نیز ابراز می شود و آن به نحوه دیگر می باشد که آن را جاسبزی می نامند. مثلا پس از رفتن شخص مسافر که به سفر می رود، دوستان و اقاربش به عنوان جاسبزی به منزلش می روند. مؤمنه ناظم احدی باشنده شهر نو کابل در مورد شیوه این نوع تسلیت می گوید.
کس از اقارب و دوستای ما مسافر میشن، بالعموم رواج ما مردم افغان است که ما به جای سبزی از میریم، برو خانواده جای سبزی میتیم، یعنی به این عنوان جای سبزی میگیم که یعنی خداوند هیچ وقت تو راس خانوادهش کم نسازه و همیشه جای سبز باشه و زنده و جور دوباره سلامت به خانواده خود بیاید.
همچنان دختر عروسی میکند، باز هم تسلیت رواج است. دوستان به خانه مادر عروس می روند که آن را به نام جاسبزی می نامند و در این موقع نیز کلمات خاص است که برای تسلیت و دلجویی استفاده می شود. فریما باشنده چهلستون کابل تسلیت را یک عنعنه نیکو و پسندیده پنداشته می گوید.
جای سبزی یک رسم رواج بسیار خوب است. وقتی که دختر عروسی میکنه از خانه مادر میره، مادرش همطور امیدوار میباشه که دوستای نزدیکش، مثلا خواهرایش، خانمای برادرش، ننوایش، اینا پیش مادر دختر به خاطر که جگرخون میباشه بیان پیشش میاین. باز که میگه خدا خوب کنه، خدا آرام داشته باشه در خانه شوهرش. خدا مینه که دخترم عروسی کرد، بسیار دل مادرم نازک میشه، خصوصا دختر اول آدم باشه، به حتی وقته میکنم که گریه کنه. دوستا که باز پیش آدم میایه به حساب می یک غم آدم یا می تشویش آدم کم میشه یک ذره. این در جای سبزی دخترم کل دوستا آمد، همی ایورزنم نامد، دلم بسیار کوفت کرد که چرا نامد. در یک خانه یکی از دوستا گفت که جای دختر صحب باشه، در خانه ام نامد. من میخواستم که در خانه ام بیایه، در خانه که میامد به حساب جای سبزی بسیار خوب میبود.
در اینجا از آن نوع تسلیت حرف میزنیم که برای مال گم شده و یا جنس قیمتی که مفقود گردیده باشد، تا از طریق تسلیت نزدیکان و یا اقارب شخص متضرر بتواند خود را به اصطلاح عوام مورال دهد و یا هم قوت قلب بخشد. با سخنان چند تن در مورد تسلیت اموال گم شده این موضوع را به پایان میبریم.
بسیار تلخ تمام میشه بر انسان، خصوصا بر طبقه ناس بسیار تلخ تمام میشه که مالش گم شود. باز اونجا اکثرا آدم برشان میگه که بلا بود و به خیر گذشت، شکر که سر اولادایتان کدام واقعا نامه کسی کشته نشد. بلا در پسش مال دنیا خیلی یک چیز فانیست.
نامو شیما، اگر مال یکی شدم تسلیت میتونیم، خیر خدا میره بور از دل خدا دگه میتید در جای زو.
میگیم که بلا بود برکتش نبود، خیره مال بسیار است، سر زنده باشه دوست ما، تسلی شوه و خاطرش یک ذره راحت شوه.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور، 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز، سلام های ما را بپذیرین.
آرزو میبریم جور و صحتمند باشین.
ای بار بازم ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی
آمدیم تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
در شروع برنامه از علاقه مندی برخی از جوانان به بازی سنوکر و دلیل رو آوردن برخی از اونا را به این بازی خواد دانستیم.
با تعقیب و گزارش را خواهد شنیدین در مورد طرز العمل جدید وزارت تحصیلات عالی در بخش توزیع بورس‌های تحصیلی از طریق امتحان کنکور با داوطلبان.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر خواهد رسید.
ایره خو کل ما میفهمیم و در این جای شک نیست که اوقات فراغت یکی از دلپذیرترین لحظات برای همه انسان ها به ویژه نسل جوان است.
بله، برنامه ریزی برای استفاده از این اوقات گرانبها که چون برق و باد در گذر است از اهمیت ویژه برخوردار است.
بله، و هر جوان به نحوه میخواهد که ساعت از روز به خوشی بگذرانم. در این روزان دیده میشه که عده از جوانان علاقمند بازی سنوکر هستند
و ناگفته نمونه که ساعت ها را در کلاب های سنوکر سپری کرده و به بازی سنوکر مصروف میشن.
باید گفت سنوکر هم یکی از بازی‌های پیشرفته‌تر از بیلیارد است که توسط دو بازیکن روی میز بزرگ که دارای 6 سوراخ است بازی میشه.
بله، این سوراخ‌ها در 4 گوشه میز و 2 سوراخ در وسط میز قرار داره. روی میز سنوکر هم رنگ سبز داره.
بله، این بازی شامل توپای کوچک و با چوب مخصوص که کیو استیک یاد میشه و توپ سفیده که او را به نام کیو بال یاد میکنن نشانه میگیره و توپای دیگر را خانه میکنن
و 22 توپ که 15 توپ از این رنگ سرخ داره و متباقیش با رنگای زرد، سبز، قهوه‌ای، آبی، شیرچایی و رنگ سیاه شاملی بازی میباشه که هر کدامی توپ از خود نمبر داره.
خیر عفجان، بیاین که در آغاز از محمود ایدری باشنده شهر نو کابل بشنویم که در مورد نمرات توپا چی میگه.
بشنویم.
15 دونه سرخ داره، رنگ سرخ هر یک بال یک نمبر داره، رنگ زرد که هست دو نمبر داره، رنگ سبز 3 نمبر داره، رنگ قهوه‌ای 4 نمبر داره، رنگ آبی 5 نمبر داره، شیرچایی 6 نمبر داره و سیاه 7 نمبر داره. سیاه رو مستقیم هم گرفته نمیتونه، اول باید یک دونه سرخ بگیریم بعد میتونه سیاه رو بگیریم. امروی دو دست کارمش، یک دست میمونه بروی تخته، امروی یک دست دیگه امروی کیو میزنه، دو دست که میمونه یک دست دکم داره بالا میگیری، امروی دست دیگه کیو داره دست شارت میکنه.
چطور است که نظر برخی جوانان در مورد ای بازی بشنویم ایفا جان؟
بد نیست، میشنویم.
محمدار سقدس از ولایت هرات. تقریبا 8 سال میشه بازی میکنه کار. بالا تا اندازه خوب است. اگه عارف خودت همراهی کنه یاد داشته باشه گوام تا دانه سیاه 7. او را هر کدوم که بخونه کنه متخنه بتونه.
یک ساعت دفتر میشیم دکار، یک امروز جمعه که رخصت نمیشیم میریم به یک ساعت دو ساعت. بسیار جای تفریح سون دیگه جای نیست. به فوتبال مثلا روز باران باشه برف میباشه آدم نمیتونه برای فوتبال یا والیبال جای کنه. خود سونو کار بهترین جای است، هم پوشیده است، هم گرم است، هم سر گیزی خوب است.
هرچند سنوکر در جهان به عنوان یک ورزش شناخته شده است، اما گفته می شود و دیده هم شده که صدها تن به خصوص جوانان در برخی از سنوکر کلاب ها در افغانستان با استفاده از این بازی قمار می زنند.
بله، این خود دقیق است. خب وقت ما هم خواستیم نظر برخی این جوانا را با خود داشته باشیم، برخیشان حاضر به مصاحبه نشدند، اما تنها گفتند که بدون شرط بندی بازی سنوکر لذت نداره.
وحید مالک یکی از سنوکر کلاب ها در شهر نو کابل میگه که شرط بندی و قمار بازی در کلاب ها ممنوع است.
می کلاب والا امیار کس بازیکن که میای او چکش میکنه و میبینه که میای برای تفریح بازی خود میکنه، شرط بازی اصلا نیت نیست. دیگه اونم کلاب والا اونم چیزی که فرض نمست پیسه گیم میشه اونم را از پیش میگیره، دیگه کدام گپ نیست. یی دا یک سال اکثر شاد رو میگیرن.
اما فیصل باشنده شهر کابل گفت که او خود شاهد است که در برخی از سنوکر کلاب ها جوانان قمار میزنن که همین شرط بندیشان باعث زد و خورد و حتی قتل یکدیگر میشه.
خیبیا که چشم دیده او را از زبان خودش بشنوید.
بازی سنوکر که میباشه بازی خوب است، اما باید جوانان سر از این شرط قمار نزنن. دو جوان با هم سنوکر بازی میکنن، بعد از چند دقیقه جنگ بین از اینا چی میشه و چاقو میگشن و بعد از این جنگشان ادامه پیدا میکنه و زخمی میشه و پلیس میاردشان میبره. علت شما می سر موبایل شرط زده بودن دیگه.
از سوی دیگر فدراسیون سنوکر که در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت داره میگه بر تمام کلاب‌های سنوکر در کشور به گونه جدی گفته شده تا در کلاب‌هایشان اجازه شرط بندی و قمار بازی را نتن.
بر دانستنی که آیا کدام لایحه بر منع قمار در کلاب‌ها وجود داره یا نه، خصوصا در کلاب‌های سنوکر، از محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان میشنویم.
کلاب‌های ثبت و رجستر شده داریم که تعدادش تقریبا 95 کلاب سنوکر میشه. لایحه‌ای که البته خاکی از این تحت نظر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان و فدراسیون سنوکر او ترتیب و تنظیم شده که در او لایحه مثال گفته میتونه مثلا کلاب ورزشی ما در بین خانه ها، در پلی مسجد، در پلی مکاتب اینا اجازه ندارن که در اونجا ما کلاب های سنوکر ثبت رجستر ما باشن. مثلا ما از قمار، از نشباب و از بعضی حرف های سیاسی اینا را ما در شرطنامه خود ذکر کردیم که از اونا باید جلوگیری بکنن. اگر اونا کار فعالیت بکنن خوب، در غیر از او کلبشون هم مسدود و بسته.
ایده از جوانان بازی سنوکر بدون کدام مربی یاد گرفتن.
بله.
اما برخی از مالکان سنوکر کلاب ها میگن اگر این بازی به طور اساسی یاد گرفته شوه بسیار خوب است، چون ورزشکاران میتونن که به مسابقات هم شرکت کنند. خیر، خوب است که از آقای عظیمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان در این مورد بشنویم.
بشنویم.
ما از زیر سن 18 و پایین هم در کلاب در شرطنامه ما ذکر شده که اجازه ندارن و این جوانا البته بازی میکنن، هر کدامش که عضویت تیم جوانان و منتخب ملی کشور و دست میره اونا میتونن رای مسابقات خارجی هم شوند. فعلا مربی خاص برای تیم ملی و جوانان نوجوانان خود نداریم. ما یکی از پلیرهای خوب امو کلاب خواستیم که مربیگری امو کلاب بکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
ا خوب رسیدیم به بخش دوم برنامه، قسمی که دیده میشه شمار جوانان علاقمند به ادامه تحصیل در خارج از کشور با گذشت هر روز افزایش میافته
و فراهم آوری این گونه زمینه بدون شک نقش بسیار موثر در ادامه تحصیل و آینده علمی و فرهنگی جوانان داره.
بله، خوشبختانه چند پیش هم وزارت تحصیلات عالی افغانستان یک طرز العمل جدید در بخش فرستادن جوانان افغان به دوره تحصیلی به خارج از کشور ایجاد کرد.
بله، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که افرادی که در امتحان کنکور نمرات بلند بگیرن بر تحصیل به خارج فرستاده میشن.
خیبیا که معلومات بیشتر در مورد این طرز العمل از زبان برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان بشنویم.
ما امسال در 34 ولایت امتحان کنکور را برگزار کردیم و ان شاء الله که تا ختم ماه اوت نتایج کنکور اعلان خواهد شد و بعد از او به اساس تعداد بورسیه ها ما مشمولین هر ولایت تفکیک میکنیم و این بورسیه ها به اساس مشمولین کنکور هر ولایت در ابتدا تقسیمات شده و بعدن بلندترین نمراتی که در کنکور از هر ولایت اخذ نموده باشند برای بورس های گروپی واجد شرایط میگردند. برای بورس های گروپی که ما معمولا از هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیه و یک تعداد کشورهای دیگر داریم، ما به اساس مشمولین کنکور هر ولایت با در نظر داشت بلندترین نمرات کنکور در رشته های مربوطه به کشورهای بورس دهنده روان میشن.
آقای صدیقی اضافه کرد و گفت که ما ترجیح دادیم به جایی که امتحانات جداگانه برای بورس های تحصیلی در 4 یا 5 سون مد نظر گرفته شود، به اساس فیصدی مشمولین کنکور در هر ولایت افرادی که بالاترین نمره را در کنکور کسب کنن انتخاب شده و بعد از طلبان بورس ها توزیع میشن.
بله،
ولایتی که سطح مشمولین کنکورش از 2000 پایین تر است، شامل بادغیس، غور، سرپل، ورزگان، زابل، پکتیکا، نورستان، هلمند، قندهار، ولایتی است که تعداد مشمولین کنکورش از 2000 پایین تر است. در این ولایت ما بر علاوه اینمی سهمیه که مطابق مشمولین کنکور داده میشه 20% دیگام با این ولایت کمک میکنیم. در یک تعداد ولایت شاید تعداد مشمولین کنکور ما بسیار کم باشه، فطور مثال نورستان، ورزگان، زابل شاید در حدود 200 یا 300 نفر در کنکور اشتراک نموده باشن و این فیصدی شاید بسیار پایین باشه، 3-4 نفر. اما ما در این طرز العمل گنجانیدیم که حداقل کاندیدان هر ولایت باید از 10 نفر کمتر نباشد.
از اقدام جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان شمار از جوانان هم استقبال کرده و گپای دارنده این مورد.
سیامای غوری هستم. بسیار یک گپ خوب است، چون میتونن در رشته های خوب دلخواه خود تحصیلات خود به پایان برسانن و همچنان یک فضای خوب است، وسایل درسی برشان مساعد است، میتونن به شکل درستش تحصیل خود ادامه.
نشمت الله مجیدی، جوانان ما تشویق میشه به تحصیلات عالی. فعلا در کشور همسایه نسبت به افغانستان تحصیلات عالی بهتر خوبتر است.
اسم لیداست، من یک تن از فارغان. نظر ما در این رابطه 100% مثبت است، چون واقعیت یک سلسله استعدادایی که اونا زیر پای نمیشن، واقعیت کشور ما پیشرفت میکنه، اونا میتونن به یک جای برسن، چون دیجا او قدر زمینی مساعد نیست که درست تحصیل کنه.
اما شمار دیگی از واجدان شرایط استفاده از بورسای تحصیلی شکایت میکنن که در قسمت ازام جوانان افغانستان به خارج از کشور مقامای بلند رتبه دولتی و واسطه و شناخت در نظر گرفته میشه.
بشارت هستم، فرزند محمد اکبر از ولایت بادغیس، ورسپلی جوان. در افغانستان تا جای یک واسطه دار وجود داشته باشد، هیچ وقت مردم خار غریب در این 15 را نمییابد.
اسم ما رحمت الله نه ولایت سمنگان میباشم. برای کسایی که بچه وزیر هست و بچه رئیس هست و واسطه داره در راست دولت هست، اول چانس برای زو مردم داده میشه. این تنها امتحان مطرح نیست، امتحان میگه امتحان میگیریم، باز کسایی که امتحان میته برای زو داده نمیشه، وقت نفر از وزارت و از خود ریاست جمهوری از خود کابینه تعیین میشه.
با گفته جوانان، افرادی که لیاقت و توانایی ادامه تحصیل در بیرون از کشور دارن زمینه دستیابی به این بورس ها را نمیافن. ای که آیا بورس های تحصیلی در افغانستان به طور عادلانه میان جوانان توزیع میشه یا نه، بازم از برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی میشنویم.
امتحان کنکور یک پروسی ملی و سرتاسری و رقابتی است که شفافیت تقریبا به حد اعظمیش در او تامین میگردد. بناهن ما بهتر دانستیم که هم از نظر وقت صرفه جویی شوه، هم رسیدگی شوه به امتحان. در سال جاری در حدود 160,000 نفر مشمولین کنکور داریم. در حدود 35,000 با پوانتونها و موسسات تحصیلات عالی را پیدا میکنن و این 35,000 نفر ما فکر میکنم که همون شایسته ترین و لایق ترین شاگردان است که از طریق گرفتن نمرات بلند کنکور به این موسسات تحصیلات عالی را پیدا میکنن. لیاقت، شایستگی و داشتن مهارت های لازم گرفتن نمرات بلند در حقیقت نمایندگی از اونمو شایسته سالاری در همی بخش مینماید.
خب فرزان جان، آقای صدیقی در ادامه اظهاراتش به ما گفت که سهم بیشتر این بورس ها به طبقه اناس و به افراد معلول و معیوب و ورثه شهدا در نظر گرفته شده.
30% از همی بورسیه ها را ما برای طبقه اناس مشخص ساخت، همچنان برای معلولین و ورثه شهدا و مفقودین هم مطابق قانون کار و امور اجتماعی 5.5% سهمیه داده شده که مطابق یک طرز العمل که آخرن بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی با امضا رسیده.
بعد آخر برای صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه نموده گفت که در سال آینده کشورهای هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیه و ژاپن و تعداد دیگه از ممالک به افغانستان بورسیه های را در نظر دارند که اونا هم مطابق همین طرز العمل به شکل گروپی با واجدان شرایط توزیع خواهد کرد. برنامه امروزی خوب به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم آهنگ هفته را برشان معرفی کنم. فرزان جان، با شنیدن آهنگ از فرهاد دریا با جوانان خداحافظی میکنیم و میگیم که خداوند یار و یاور.
میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقهای داغم را، دیده ای عشقهای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را، خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو، تا کی از یک دیگر گریزانم، هر دو افغانم، هر دو انسانم.